40 سال 40 گفتگو.
نوشابه امیری، روزنامه نگار و برنامه ساز در تلویزیون ایران اینترنشنال، ساکن فرانسه است و در پاریس زندگی می کند. نوشابه امیری در روزهای پیش از انقلاب 26 سال داشت و خبرنگار روزنامه کیهان بود. در گفتگوی ویژه امروز با نوشابه امیری درباره مسائلی که او در سال 57 شاهد آن بوده و همچنین مصاحبه او به عنوان نخستین خبرنگار زن با آیت الله خمینی در نوفلوشاتو پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت میکنم در این گفتگو همراه ما باشید. ابتدا خانم امیری، اگر موافق باشین از حال و هوای سال 57 و فضایی که در جامعه وجود داشت آغاز کنیم. در اون روزها شما چه می کردین و اوضاع چطور بود؟
من در روزگاران خبرنگار سرویس سیاسی کیهان بودم و یک ستون در اونجا داشتم با اسم ستون احزاب، که این به من فرصت این رو داده بود یا من رو متمرکز کرده بود روی احزاب مختلف در کشور بودن و به تدریج یا قبلا نبودن و حالا به تدریج داشتن می آمدن بیرون و فعالیت می کردن. در این حال حوادث سیاسی روز رو هم دنبال میکردن، در خصوص از ایرانی که قرار بود بیان و نیومدن، مثلا دکتر صدیقی یا بعدها دکتر بختیار، و این حوادث رو هم دنبال میکردم، اخبارش رو هم دنبال میکردم. در این حال در کشور همراه مقامات میرفتم سفر برای به اصطلاح اتفاقاتی در شهرهای مختلف کشور روی میداد، از جمله تیم با آقای دکتر جمشید آموزگار که اون موقع نخست وزیر بودن رفتیم تبریز و اونجا خود متوجه می شدید که فضای کشور در واقع در حال یک دیگرگونی خیلی گسترده است.
خانم امیری، شنیدم که در یکی از همین سفرهای کاریتون به تبریز جمشید آموزگار نخست وزیر وقت دست به سخنرانی زد و واکنش حاضران رو شنیدم که خیلی جالب و استثنایی بود. میشه در این مورد برای ما تعریف کنید که چه شد؟
بله، اونجا مثل بقیه جاهای اتفاق رو همطوری گفتم میدید که نافرمانی مدنی در جامعه داره مصری میشه. اونجا ما روی سن در واقع پشت جایگاه سخنرانی ایستاده بودیم به عنوان خبرنگارا و مردم روبروی ایشون بودن. خب مقامات دولت هم همیشه اینجور مواقع در صف اول هستند و مثل الان که شما همه جا در صف اول میبینید، من یه لحظه متوجه شدم که در واقع مردم عادی پشت کردن به صحنه و جز دو صف اول بقیه پشت کردن و این خب به حال امر خیلی واضحی بود و آقایون هم سخنرانی رو در واقع تمومش کردند و اومدن. یعنی خلاصه میخوام بگم و در همه جای کشور به یک شکلی همینطوری بود.
بله، شما روز سوم بهمن 57 برای مصاحبه با آیت الله خمینی به پاریس رفتین. در اون روزها شاپور بختیار نخست وزیر ایران بود. پیش از سفرتون به پاریس اگه ممکنه بگین که وضعیت دولت بختیار رو چطور میدیدین؟
ببینین، یکی از اتفاقات عجیب و غریب تاریخ ما این بود که آقای بختیار زنده یاد وقتی آمدن که در واقع دیگه اوضاع از دست در رفته بود، سررشته امور پاره شده بود. آقای بختیار رو من اون روزا خیلی زیاد می دیدم با من خبرنگارشون، همونطور که بهتون گفتم یه مدتی بود حتی روزا ما اعتصاب هم داشتن، ولی ما سردبیر اون آقای رحمان عاطفی که ایشون هم در زندان جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته شدن به ما می گفت که حوادث رو دنبال کنید. ما خبرها رو تهیه می کردیم و آماده بودیم در واقع برای همین روز. خب من می رفتم مصاحبه ایشون و می دیدم که با چه دیدگاهی می خوان بیان، چون همونطور که می دونید دکتر بختیار تحصیل کرده فرانسه بودن و در اون جامعه زیسته بودن. حتی تصوری که از جامعه ایران و روزنامه نگاری در ایران داشتن چیزی شبیه فرانسه بود. و یک بار حتی در جمع روزنامه نگاران، جمع خصوصی روزنامه نگاران که سردبیران رو دعوت کرده بودن و الگو خواسته بودن بدن از چیزی که میخوان، گفته بودن مثلا چیزی شبیه لوموند. و برای اینکه ببینید که فضاشون چطوری بود. ولی متأسفانه وقتی اومدن بسیار دیر شده بود و فضا سازی ها رو شروع کرده بودن. منم توی یکی از همون مصاحبه‌هایی که آخری بود در واقع مطبوعاتم خبر کرده بودن اونجا بودم و راجع به همین فضا ازشون سوال کردم. به هر حال توی اون جلسه یا بعد از اون، حالا دقیق یادم نیست، با آقای دایوش فروهر، زنده یاد فروهر، آشنا شدم که از طریق ایشون حوادث مختلف رو در واقع پیگیری میکردم.
خانم امیری، شما از جمله معدود خبرنگاران زن ایرانی یا شاید تنها خبرنگار زنی بودین که در نوفلوشاتو با آقای خمینی مصاحبه کردین و از او درباره حجاب یا روسری هم پرسیدین. پاسخ او چه بود؟
که نه، قطعا من تنها روزنامه‌نگار ایرانی بودم به همراه آقای منصور تاراجی از روزنامه اطلاعات که رفتیم فرانسه و اونجا به کمک همین آقایونی که دوره برای ایشون بودن و از جمله با حمایت آقای فروهر موفق شدیم که از ایشون یه وقت بگیریم برای مصاحبه روزنامه‌نگاران ایرانی. فکر می‌کنم این اولین و آخرین مصاحبه بود که ایشون با روزنامه‌نگاران ایرانی کردن و بعد از اون دیگه مصاحبه ها با روزنامه‌نگاران غربی بود که لابد می‌دونید هر چی ایشون می‌گفتند همراهانشون از جمله آقای یزدی، قوطی‌زاده و بنی سعد در جمعه‌های مناسب خودشون رو می‌کردن. ولی ما به هر حال به زبان فارسی حرف رو شنیدیم. در اتاق کوچیکی نشسته بودیم، ایشون اومدن همراه همراهانشون، من توی اتاق در واقع تنها زنی بودم که اونجا بودم، اضافه همسر در واقع فرزند دکتر مصباح‌زاده، آقای ایرج مصباح‌زاده، که خواسته بودن همراه من بیان و حوادث ببینن که چه خبر میشه. به حال فضا یک فضایی بود که ما جوانان اون دوره بهش عادت نداشتیم. یعنی اولا روی زمین نشسته بودیم و شما یک رابطه مرید و مرادی رو بین ایشون و بقیه میدیدید. روی زمین نشسته وایسادن تا ایشون زانو زدن و بقیه کنارشون نشستن. فضای اتاقی که برگزار شد مصاحبه از من که اون موقع 20 چند ساله بودم و عادت نداشتم به اینجور دیدارها و مقام‌های مقدسی که بعدها در ماه دیده شدند، یک کمی غیر معمول و درسترش رو بگم یه جور ترسناک بود. ولی به هر حال مصاحبه شروع شد، ما سوالاتمون رو کردیم، سوالای مختلف من راجع به حجاب از ایشون پرسیدم.
آقای خمینی در پاسخ به سوال شما در مورد حجاب چه گفت؟
منجر به این سوال شد، یعنی سوال مقدمه داشت. من ابتدا از ایشون پرسیدم که آیا درسته که ما از زیر چکمه استبداد میریم به زیر نعلین استبداد؟ این سوالی که کردم احساس کردم که آقایون حاضر در اونجا آب دهانشو که قورت دادن من صداشو شنیدم. یعنی یک سوالی که شما مجاز نیستید از یک رهبر روحانی اونطوری بپرسید. ایشون جواب تندی دادن از جمله که اسلام دیکتاتوری ندارد و فلان. بعد من راجع به احساب پرسیدم باز که همه احساب آزادن یا نه، که ایشون باز همینو گفتن و احساس میکردم که فضا در واقع عصبیه. و بعد راجع به این که خب من اومدم اونجا به عنوان یک زن و حالا ما اون موقع به هر حال یه جوری این تصورات دقیق امروز رو نداشتیم و اینکه فکر کردم که ایشون وقتی اجازه دادن که من برم به هر حال مشکلی نیست با وجود زن بودن زنها. ایشون به یک لحنی که یک تمسخری هم توش بود گفتم که اولا من شما رو نپذیرفتم، شما خودتون اومدید و بعدم اسلام نمیدونم اینطوری است و اونطوری است و آزادی زن در اسلام چیزی نیست که اینا میگند. و خلاصه جملات مفصلی گفتن که حالا در متن مراجعه کنید همش هست. اون تیکه که ایشون با اون تمسخر این حرف زدن، اون لبخند یا زهرخندی که روی لبهای اطرافیانش رو اومد خیلی برای من نشانه عجیبی بود. چون ما قبل از اون به حال من در سرویس سیاسی کیهان با مقامات دورانشو هم مصاحبه کرده بودم و رابطه اونها رو در بازنها و احترامی که میذاشتن و انتخاب کلماتشون دیده بودم. این خیلی برای من عجیب بود. به حال از یه جای مصاحبه هم ایشون یوهویی بلند شدن. من بعدها فهمیدم که این عادتشونه که هر وقت خوششون نمیاد از یه چیزی بلند میشن و میرن. وقتی بلند شدن و بقیه هم بلند شدن داشتن از اتاق میرفتن بیرون، برگشتن به طرف من و برای اولین بار به من نگاه کردن و انگشت اشارهشون آوردن به طرف من و گفتن که اگر یک کلمه از این مصاحبه این طرف و اون طرف بشه خود دانید. این دومین شوکی بود که من وارد شد. تهدید نشده بودیم به این صورت و ایشون از اتاق رفتن بیرون و ما هم مصاحبه رو برای تهران خوندیم.
در اینجا خانم امیری میخوام از شما خواهش کنم که یک ترانه یا موسیقی یا سرودی که برای شما یادآور اون روزهاست یا مورد علاقتونه نام ببرید تا پخش بشه.
والا بیشتر از اون که علاقه یا چیزی مطرح باشه، فضای اون روزگار رو میخوام بگم و ناکامی هایی که در پس اون اومد. یعنی اون موقع خیلی رایج بود که مردم در موقع بیشتر فعالین یا چپ در خیابان ها سرود آفتاب کاران رو میخوندن، سر اومد زمستون. سرود خودش نشان دهنده تمام اون فضا هست.
برگردیم به مصاحبه‌ای که با آقای خمینی داشتین. چه احساسی داشتین بعد از پایان این مصاحبه و اصولاً آیا فکر می‌کردین که ممکنه در آینده نزدیک او به ایران بازگرده و حکومتی مذهبی نتیجه کار باشه؟
ببینید، چیزی که فکر می‌کردم این بود که سراسر ترس و بغض بوده و فکر کردم یه کسایی دارن میان که با ما هیچ کلام مشترکی ندارن، اما در این حال معلوم بود که دارن میان. و خیلی خوب یادم میاد که اون روزها در واقع مقامات آمریکایی که حالا با واسطه آقای دکتر یزدی می آمدند اونجا و بعدها معلوم شد که مذاکرات آقای خمینی با غرب خیلی پیش از اون شروع شده، من می دیدم که اینها پشت اونجا صف می کشیدن. یعنی یک بار دیدم که آقای رمزی کلارک که اون موقع وزیر دادگستری آمریکا بود آمده بود و آقای خمینی نپذیرفته بودن ایشون و به گوش خودم شنیدم که آقای کلارک میگفت کیو دوست دارن ببینن که بیان اینجا. یعنی به هر حال یک حدی رسیده بود ماجرا که واضح بود که ایشون دارن میان، ضمن اینکه به هر حال دیگه نفروشات شده بود مرکز روزنامه‌نگاران همه رسانه‌های مهم جهان و اینکه ماجرا داره به روزهای آخر میرسه بسیار واضح بود. برای همین من وقتی پای تلفن مصاحبه رو برای همسرم آقای هوشنگ اسدی و آقای رحمان حاطفی میخوندم کرد و بعد ها سالها به زندان افتادند، پای تلفن گریه میکردم و به رحمان حاطفی گفتم یه مردی داره میاد پر از بغض و کینه. اونا برحال فکر کردن که اونا انقلابی بودن دیگه، انقلاب براشون یه معانی خاصی داشت، در حالی که من یه شاق انقلابی خودم نبودم، بیشتر یعنی سیاسی بودم، روزنامه نگار بودم همیشه تا سیاسی. این حس یک شهروند بود در واقع که دیده بود باهاش چطوری تا خواهند کرد بیویش به عنوان یک زن. ولی به هر حال معلوم بود که ایشون در حال آماده شدن برای بازگشت به ایران هستند. مقامات فرانسوی هم که سر تا سر اون دهکده رو در اختیار گرفته بودن برای امنیت ایشون، مرتب همراهیشون میکردن تا هواپیمای فرانس رو آماده کردن برای برگشتش.
بله خانم امیری، به نظر شما به عنوان یک روزنامه نگار فعال در اون روزها کدوم عوامل یا چه عاملی بیشتر از هر چیزی موجب سقوط حکومت محمد رضا شاه شد؟
ببینید، این خودش میتونه اصلا موضوعی که گفتگو باشه، ولی بخوام به طور خلاصه بهتون بگم به نظرم میرسه که به هر حال نبود دموکراسی در کشور از یک طرف، بازگذاشتن دست جبهه قبیله عظیم و گسترده روحانیون از طرف دیگه، نارضایتی‌های موجود در کشور، فرصت‌هایی که روحانیون در سراسر کشور داشتن برای تجهیز امکانات خودشون و بعد از اون توافق جهانی به هر حال اینا ماجراهای تاریخیه که باید دربارش بشه خیلی مفصل و با ذکر مستندات سخن گفت. ولی از یه جایی به بعد در واقع غرب هم تصمیمشو گرفته بود که شاه باید برود. از همون موقع بود که آقای خمینی هم شاه باید برود رو تکرار کرد. اینا دست به دست هم دادن و اوضاع جهانی، یعنی به هر حال اون موقع دو قطبی بود، مثل امروز نیست که جهان چند قطبیه، بحران ها یه جهانی در این حد نبود. در داخل کشور احزابی وجود نداشتن به معنای احزاب قانونی که فعالیت بکنن و حضور داشته باشن. و علاوه بر اینو اضافه بکنم که جامعه که در واقع به دلایل مختلف عقب مونده بود، از دلش روشنفکران پیشرفته ای هم بیرون نیامده بودند. یعنی اگرچه الان شما ببینید به هر حال بعد از 40 سال و بعد از این همه سختی ها که ملت کشیدن مفاهیم دیگه هم به وجود اومده از جمله اصلاحات، در اون دوران به هر حال تفکر غالب تفکر بیشتر انقلابی بود. چند حزب موجود که در کشور به هر حال بودن قدرت چندانی نداشتند و خلاصه همه چیز دست به دست هم داد تا حتی سران اونها از جمله سران نهضت آزادی آقای بازرگان، آقای سنجابی، سران جبهه ملی و این حرفا هم که آمدن، اگرچه با تصورات دیگه به احتمال آمدن، ولی در واقع در اون فضاسازی که برای مذهبیون شده بود اونها هم شریک ماجرایی شدن به نام انقلاب اسلامی و منجر به اون چیزی شد که امروز در کشور میبینیم.
خانم امیری، سال 57 به تصور شما برای انجام یک انقلاب و دگرگونی کامل آیا زمان مناسبی بود یا گمان میکنید که حکومت وقت میتونست با اصلاحات از اون مرحله عبور کنه؟
دقیقا بهتون میگم که اگر کمی سیاست و درایت در حاکمیت کشور وجود داشت و در بین روشنفکران جامعه وجود داشت و اگر غرب چنین نقش رو بازی نکرده بود، جامعه در سال 56 درسته با بحران‌های اقتصادی و سیاسی روبرو بود، ولی به دلیل وجود زیرساخت‌های مدرن امکان بیشتری داشت برای رسیدن به دموکراسی و مدرنیته. ولی خب به هر حال جامعه با مجموعه این عواملی که گفتم به اضافه توافق جهانی به جایی رسیده بود که انقلاب شد و نتایجش هم دیدیم. فقط بهتون یه چیزی رو بگم که واقعا از نزدیک شاهدش بودم، که در بسیاری از تظاهرات می دیدم که اون چی که مردم رو جمع می کنه در اون صفوف، اون خاصیتی که شما در توده ها می بینید، یعنی به هر حال معلوم بود که نارضایتی وجود داره، می دونم عوامل مختلف معلوم بود که وجود داره، ولی تهییج مذهبی توده ها و هفتم و چهلم و شهید بازی و این حرف رو گرفتن واقعا نقش بسیار اساسی داشت. من به چشم خودم دیدم که در بهشت زهرا ایده‌ای حتی مرده های مردم معمولی رو از سردخونه روی دست می گرفتن می آوردن و شعارهای شهید ما را هدیه به رهبر ما و از این حرف را سر می دادن. فضاسازی های لازم رو هم کردند، سینما ریکس رو هم آتش زدند و میگم خلاص یک مجموعه روندی رو که میتونست اصلاح بشه و سرانجام بهتری پیدا کنه متوقف کرد و به اون چیزی رسوند که امروز شاهدشیم.
و سوال نهایی من این هست که در این 40 سالی که از انقلاب 57 میگذره، شما چه نکات مثبت یا منفی در حکومت ایران که همان جمهوری اسلامی هست میبینید؟
والا مثبت‌ترین نکته‌ای که میبینم اینه که به هر حال دین به حکومت رسید و روحانیون نشستن بر مسند قدرت و تکیه زدن و مردم دارن میبینن که وقتی که دین در حکومت حضور داره تبدیل به چی میشه و روحانیونی که صاحب قدرتند تبدیل میشن به سلاطین شکر که به نام خدا دست فقرا رو میزنند. این به نظر من خب به هر حال اتفاق بسیار مهمی بود، ولی گاهی فکر میکنم که میشد بدون در واقع گذر از این حوادث کمرشکن از این ماجراها گذشت و نقش دین رو بیشتر هویدا کرد. یعنی حکومتی منظورم دین در حکومته. خاصیت دیگه ای که میبینم این نیروی مردمیه که به هر حال از بطری جادویی زده بیرون، زنانی رو که یه موقعی به دستور آخوند محل مدرسه دی میرفتن به لجبار باید میووردینشون پشت جبه ها و میگفتید بچه داره اونجا میجنگه تو یه کاری بکن. این زنان رو این نیرو رو آوردید بیرون، یعنی بیرون آورده شدند، مدیونه چی نیستن، مدیونه شرایطند و این نیروها رو دیگه نمیشه برگردوند. جوانانمون همینطور با دیدن حوادث و وقایع دوستانهایی که هر روز در جامعه لازم است از رادیو تلویزیون دولتی بشنوند در زندگی روزمرهشون تجربه دارن میکنند، اینا هستند و این آگاهی و این دانستن به نظر من یه چیز به هر حال قیمت سختی بوده ولی به هر حال چیز مبارکی. اما در کنار این اتفاقاتی گفتم که میشه مثبت ارزیابیش کرد یا یک گام به جلو ارزیابیش کرد، روشنگرانه ارزیابیش کرد، بقیه نکات به هر طرف که نگاه میکنم در واقع جز سیاهی و تباهی نمیبینم. یعنی اصلا لازم نیست شما آمار و نمیدونم اطلاعات و این حرفا رو داشته باشید که از طرف مردم و بقیه داده میشه، فقط به آمارهای رسمی مراجعه کنید، فقط بودجه رو ببینید، فقط مقامات که در کشورن. یعنی فکر کنید که رئیس یک دانشگاهی وقتی میاد در جواب کشته شدن اون هم جوون دانشگاه حرف بزنه میگه حق با مشتریه. یعنی شما در اینجا میبینید که ما از یک مقامات دانشگاهی که ما موقع در کشور داشتیم تا حد چه دلالانی سقوط کردیم. در بحث فرهنگی میبینید که اینم بچه های ما میرن کشته میشن و روزنامه ها خودشون خبرها رو مینویسن. در بحث راندخاری و غارت ثروت ملی لازم نیست کسی بگه، فقط به حرفای خود این آقایون مراجعه کنید. آقا حتی خود آقای جواد ظریف که چشم و چراغ حکومت در واقع از پولشویی در کشور میگه، به میزان معتادین در کشور نگاه بکنید، به کشاورزی نابود شده نگاه بکنید، به صندوقهای خالی نگاه کنید. لازم نیست که من یا کس دیگه ای به شما بگه که بر سر کشور ما چه اومده و امروز کشور ما در نقطه قرار گرفته که حالا شاید چند سال دیگه باید درش حسرت دموکراسی در افغانستان رو بخوریم. کشوری که اون موقع به پای کشور ما هم نمی رسیده ولی امروز به راحتی سخنگوی سیاسی و خارجی در واقع جمهوری اسلامی میگه شما نمیخواد برای ما با طالبان مذاکره کنید، شما با مردم خودتون مذاکره کنید، با مخالفان خودتون مذاکره کنید و آدمهای خودتون رو از حشر بیارید بیرون. در نتیجه در یک کلام بگم که به این 40 سال که نگاه میکنم جز نابودی مادی مملکت، نابودی معنوی مملکت و بیش از همه اینها فروپاشی اخلاقی در کشور چیز دیگه نمیبینم و احساس میکنم در نقطه قرار داریم که ایران در یک بن‌بست کامل قرار گرفته و آرزوی نمیتونم داشته باشم جز اینکه راهی از این بن‌بست برای گذر به دموکراسی با کمک همه نیروهایی که با حساب هر اندیشه هستند، از سلطنت طلب بگیرید تا ملی و مذهبی و چپ و این حرفا، بتونن دست به دست هم بدن و مملکت رو از این بن‌بست بیرون بیارن. سر اومد زمستون شکفت بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، لبش خنده ی نور دلش شعله ی شور، صدا چشم
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
تو فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، یک سقف پا بر جا، محکم تر از آهن، سقفی که تن پوشه حراس ما باشه، تو سردی شب ها لباس ما باشه. سقفی اندازه قلب من و تو، واسه لمس تپش دل و پسی، برای شرم لطیف آینه ها، واسه پیچیدن بوی اطلسی، زیر این سر با تو از گل، از شب و ستاره میگم، از تو با از خواستن تو میگم و دوباره میگم، زندگیمو زیر این سر با تو اندازه میگیرم، گم میشم تو معنی تو، معنی تازه میگیرم. سقفمون افسوس و افسوس، تنم به آسمونه، یه افق بی نهایت کمترین فاصله مونه، تو فکر یک سقفم، یک سقف رویایی، سقفی برای ما حتی مقوایی، فکر یک سقفم، یک سقف بیروزن، سقفی برای عشق، برای تو با من. سقفی اندازه قلب من و تو، واسه لمس تپش دل و پسی، برای شرم لطیف آینه ها، واسه پیچیدن بوی اطلسی، زیر این سقف اگه باشه میپیچه عطر تن تو، لختی پنجره هاشو میپوشونه پیرهن تو، زیر این سر خوبه عطر خود فراموشی بپاشیم، آخر قصه بخوابیم اول ترانه باشیم. سقفمون افسوس و افسوس، تن ابر آسمونه، یه افق بی نهایت کمترین فاصله مونه، تو فکر یک صفم.